بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اشکالی بود که بر فقه و حدیث بود. در حدیث لا ضرر بلا ضرار با این گونه استفاده کردیم که خداوند متعال در دین و در شریعت حکم ضرری و حکم ضراری نداره، شارع مقدس حکمی نداره که مکلف در امتثال اون حکم متضرر بشه. شارع مقدس حکمی جعل نکرده که وسیله باشه برای اضرار به دیگری. این مفادی حدیث لا ضرر و لا ضرار اندر. بعد عرض کردیم که اشکالات شده دو اشکال عمده بود و اشکال اول این بود که خب ما این همه احکام ضرری در شریعت داریم، از وجوب زکات بگیریم تا وجوب جهاد، این همه احکام اصلی در واجبات اصلی در شریعت مقدس واجبات ضرری است. جوابهایی داده شده، دو جواب رو متعرض شدیم، یه جواب رو از مرحوم شیخ و یه جواب رو از مرحوم آخوند، رسیدیم به جواب سوم که بحث امروز ماست.
هیچ کدوم
رو قبول نکردیم. جواب سوم از مدرسه میرزا هستش. مدرسه میرزا جوابی داده که اگر بخواید رجوع کنیم، مصباح جلد دو صفحه 625 جواب دادن که دلیل لازرر، حدیث لازرر ناظر به چیه؟ ادله احکام اولیه. یعنی اگر حکمی در شریعت ثابت باشه، این لازرر ناظر به اون حکمه. میگه این حکم اگر در مورد مکلف یا در مورد فردی ضرری بود، این دلیل شامل اون فرد میشه. خب احکام ضرری دو قسمه، یه احکامی داریم که به اصلهی ضرریه، مثل وجوب زکات. یه دلیلی داریم که به اصلهی ضرری نیست، به عمومیهی ضرریه، مثل وجوب صوم. وجوب صوم که به اصلهی ضرری نیست، منتها صوم افرادی داره، یک فرد ضرری داره به یک فرد غیر ضرری. وقت دلیل قاعده که حدیث لا ضرر باشه، ناظر به کدوم دسته هستش؟ ناظر فقط به دسته دوم. چرا؟ چون اگر بخواد ناظر به دسته اول باشه، اصل حکم وقتی رفت، دلیل حکم از بین میره. دلیل حکم از بین رفت، دیگه نظارت بی‌معناست. پس حدیث لا ضرر ناظر به ادله احکامی است که در شریعت حتما اون حکم هست، موجوده، ولیکن این حکم به اصلهی ضرری نیست، به عمومیهی ضرریه، یعنی تحتش افراد ضرری هست. این حدیث ناظر به این ادله، این دست از احکامه، میگه در اون موارد ضرری به حکومت و تخصیص، میگه در اون موارد ضرری این حکم ثابت نیست. اما اگر بخواد به ادله احکامی که به اصلهی ضرریه، مثل وجوب زکات، مثل وجوب حج، مثل وجوب جهاد، اگر ناظر به اونها باشه، نتیجه نظارتش اینه که اصل حکم از بین بره. وقتی اصل حکم از بین رفت، دلیل حکم از بین میره، دیگه دلیلی باقی نمیمونه تا بخواد چیه؟ تا بخواد حدیث لازرر ناظر به او باشه. و به عبارت اخرى، حدیث لازرر ناظر به ادله احکامی که در شریعت جعل شده. خب و از تخصیصش نفی اون حکم نباید لازم بیاد. اون کدوم احکام؟ احکامیست که به اصلهی ضرری نیست، به عمومیهی ضرریه. اما احکامی که به اصلهی ضرریه، اگر بخواد ناظر به اونها باشه، لازمه تخصیص و حکومت لازرر چی میشه؟ نفی خود حکم میشه، نه تخصیص حکم. خود حکم رو بخواد برداره. بذار به مناسبت این مناسبت حکم عمومی میگیم دلیل لازرر فقط و فقط ناظر به احکام و ادله احکامیست که به عمومی ضرریه، و اما احکامی که به اصلی ضرریه حدیث لازرر دیگه ناظر به ادله این دست از احکام نیست. وقتی ناظر نبود خروج، خوب دقت کنید، خروج وجوب زکات یا وجوب الحج یا وجوب الجهاد، خروجش از تحت لازرر به تخصص میشه نه به تخصیل نیست، تخصص میشه چرا نداره. پس اصلا حدیث لازرر به دلیل وجوب زکات ناظر نیست، به دلیل وجوب حج ناظر نیست، به دلیل وجوب جهاد ناظر نیست، ناظر به دلیل وجوب صلات و صوم و و امثال ذلک، امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها. میگه این احکام اگر فردی از این احکام در امتثال ضرر بود، اون تکلیف و اون حکم در اون مورد جمع نشده، برای اون مورد ثابت نیست. این رو مدرسه میرزا فرموده، بنابراین خروج تمام این موارد کثیره میشه خروج به تخصص نه به تخصیص. این فرمایش هم نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون گفتیم آقا لازرن ناظر به تک تک ادله احکام نیست، ناظر به شرعه، ناظر به دینه، به عنوان یک مجموعه، ناظر به شریعت به عنوان یک مجموعه، ناظر به اسلام و دین به عنوان یک مجموعه. شارع میگه آقا ما در بیت شریعت ما، در دین ما احکام ضرری نیست، روی اطلاق داره. چه احکامی به اصلهی ضرری باشه، چه احکامی که به عمومهی ضرری باشه. ما هیچ حکمی که اصلا ضرری هست یا حکمی که به عمومی ضرریه تو دین نداریم و تو شریعت نداریم. پس بنابراین چون وجوب زکات قطعیه، وجوب حج قطعیه، میشه تخصیص لازرر. ما احکام ضرری نداریم مگر این موارد: وجوب حج، وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب جهاد و امثال این. پس بنابراین این راه حل مرحوم میرزا مشکل را حل
نمیکنه.
او ظهور در این وقتی میگیم لازرر و لازرارفه، این لازرر مدلولش چیه؟ این قرینه میتونه برای این جهت باشه که ما بد فهمیدیم معنای حدیث ره، ما درست نفهمیدیم. این دا در دین، در شریعت احکام ضرری نیست. و وقتی احکام ضرری کثیر شد میفهمیم که این معنا رو بد نفهمیدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقایی بعدن که عدول کردن از رجال کامل و زیارات، در عدولشون گفتن آقا جمله کامل و زیارات ابن قوربه در مقدمه ظهورش اینه که چیه؟ ما تمام این روایاتی که توی این کتاب نقل کردیم از رجال ثقات نقل کردیم، ظاهر کلام اینه. ما هم به ظاهرش عکس کردیم، گفتیم این توصیف عامه. بعد که مراجعه کردیم دیدیم بیش از نصف از این رجال از ضعاف هستن، از مجهولین هستن، از متروکین هستن، از کسانی هستن که بین اصحاب حدیث ضعفشون واضح بوده. چون دیدیم این نمیسازه، از اون ظهور رفعیت کردیم، گفتیم این مرادش نیست. پس حتما ولی خب تخصیص اکثر لازم میاد. گفتیم اون ظهور مراد نیست. از گفتیم پس مراد ابن قوربه چیه در مقدمه؟ گفتیم مرادش از رجال بلا واسطشه، مشایخشه. خب وقتی هم این همین قصه در اینجا هست، وقتی این احکام ضرری رو ما برخورد میکنیم میفهمیم اونی که حدیث رو فهمیدیم اشتباه معنا کردیم. چطور لا ضرر و لا ضرار فی الدین، این همه احکام ضرری اونم احکام عمدی دین، وجوب حج و وجوب زکات و وجوب جهاد همش احکام ضرریه. پس من میشه ما اشتباه فهمیدیم. بعضی
روایت این قید فلسطان فی الدین
نبوشه دارد و اصلی که صدور این تشکر خدمت شما عرض کنم که در اون روایت معتبره قید نداشت. گفتیم چون جمله ناقصه نیست، حتما باید یه خبر در تقدیر باشه به مناسبت حکم موضوعش واضحه که اون خبر در تقدیر چیه. فل اسلام فل دین فل شریعت اینه، لا ضرر و لا ضرار یعنی فل دین. خب این دیگه از کجا میگی؟ این خودش که میگه ما در دین احکام ضرری نداریم. خب همین حال میشه خب این خود اشکال همین. خب نه مرحوم میرزا اینانی به این بند نگفت، مرحوم میرزا اینانی گفت چون این دلیل به جهت حکومت و ناظره، فقط ناظریتش به دلیل حکمیست که عمومی ضرریه، چون ایشون فکر میکرد این نظارتش انحلالیه، به تک تک این عدله ناظره. گفتیم نه، ناظریت این حدیث به نحوه انحلالی نیست، به دین به عنوان یک مجموعه از احکام نگاه کرده. این وجه هم ناتمامه. جواب چهارم از مرحوم آقای صدره که اگر بخواییم مراجعه کنیم در عبوز جلد 5 صفحه 473، ایشان فرموده که گفتیم ضرر مفهومیست که انتزاع میشه از نقص در مال و بدن و امثال اینهون. اما اگر یک نقصی مقارن شد با یک مصلحتی، حالا یا مصلحت فردی یا مصلحت اجتماعی، آیا عنوان ضرر در اونجا انتزاع میشه؟ میگن ما متضرر شدیم، مسلمه که این عنوان ضرر انتزاع نمیشه. مثلا شما پزینه میکنید میرید مسافرت برای تفریح، هیچ وقت این عرفی نیست بگید آه من تو این ماه 1,000,000 تومان ضرر کردم. چی شده؟ رفتم مثلا زیارت کربلا، رفتم سفر، در اونجا یک لذت معنویست برای شما، در اونجا یک تفریح مادیست در سفر و غیر زیارتی، این را اصلا مفهوم ضرر انتزاع نمیشه. یا اگر درش یک مصلحت حتی باید یک لذت تفریحیه، شما مثلا یک سیگار گرانی رو میخرید، بعد چکار میکنید؟ این سیگار رو آتش میزنید و تبدیلش میکنید به خاکستر و دود. خب شما وقتی که این سیگار رو آتش میزنید و تبدیلش میکنید به خاکستر و دود، شما مال خودتون با آتش زدین از بین بردید دیگه، اون خاکستر و دود که مالیتی نداره. اما اینجا مفهوم ضرر نیست، این آتش تو 2,000 تومان به خودت ضرر زد. کجا ضرر زده؟ این از این کاری که کرده، از این آتش زدن و تبدیل به دود و خاکستر لذت برده. نه، اون ضرر جسمی که میگه قیف که میزنیم، ضرر جسمی مراد تو نقصه. گفتیم بعضی از کنان وقتی ترکیب میشه معنی خود چه از دست میگه نمیشه که الان اشتباه میگه تو 2,000 تومان ضرر کردی. کجا ضرر کرده؟ این 2,000 تومن درسته، اون سیگاری که قیمتش فرضاً 2 تومن بوده از بین برد، آتش زد، اما لذت برد در ازای این تبدیل این مال به خاکستر و دود.
لذت مصلحت؟
مصلحتی که میگه مراد مصلحت به این معناست که شامل لذت هم میشه، نه اون مصلحتی که به معنای فایده است. پس بنابراین در ضرر در از هر نقصی انتزاع نمیشه. گاهی مصلحت اجتماعیه، مثلا گرفتن دادن مالیات، دادن عوارض و امثال اینها، که فرض مسئله اینه که این مالیات و عوارض خرج میشه در چی؟ در رفاه و امنیت همین جامعه خرج میشه. این ضرره کجاش ضرره؟ چون اگر که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم اگر اون رفاه و امنیتش کم بشه یا از بین بره چیه؟ ما هم متضرر میشیم. یعنی زندگی فرد اثر میگذاره. لذا اینه که اگر یک نقصی که به دنبالش یک مصلحت فردی یا اجتماعی یا نوعی باشه، این رو بهش ضرر انتزاع نمیشه. مثلا کسی که 1,000,000 یا 10,000,000 مالیات میده نمیگه من ضرر کردم، چون فرض اینه که همین 10,000,000 خرج میشه در مصلحت عمومی. خب با توجه به این نکته مجموعه صرف فرمودی هیچ یک از این امثله از احکام ضرری نیست. در تمام اینها یا مصلحت فردی است یا مصلحت اجتماعی است. مثلا در مثال دقت کنید، فرض بفرمایید شما در زکات رو در نظر بگیرید. در زکات شما در نظر بگیرید یک بخش از جامعه افراد فقیر هستن. خب چرا این که فقرش خودش مقصر بوده یا غیر مقصر بوده، همیشه در جامعه چیه؟ وجود افراد فقیر ضرورت داره، چون اگر در جامعه فقیر نباشه اون جامعه از بین خواهد رفت. اما در ازایش هم باید افراد متمکن چیه؟ اینها رو تا جایی که ممکنه فقر تقلیلش بدن، چون اگر فقر تقلیل پیدا نکنه امنیت جامعه از بین میره. اون جامعه که اگر افراد توانگر به فقرا نرسن اون جامعه حتما از بین خواهد رفت. یعنی فقر کاری میکنه که چیه؟ خود اون جامعه از هم پاشیده میشه. لذا برای این اگر امر لازمیه که در یک مجتمع به فقرا رسیدگی بشه، مثل وجوب زکات یا وجوب سهم صادرات. پس شما در اداء دین کفاره مثل زکات فرق نمی کنه. اگر در اداء دین واجب نباشه اصلا امنیت اقتصادی جامعه از بین میره. یعنی حتی بیش از اونی که دائم متضرر بشه مدیون چیه؟ متضرر میشه. اگر لازم نباشه که دین ادا بشه دیگه مدیون بیشتر از دائمی متضرر میشه. دیگه کسی قرض نمیده، کسی در معاملات اعتماد نمی کنه. پس بنابراین اینها به لحاظ مصلحت اجتماعی است، مثل گفتیم مثل عوارض، مثل مالیات. نمیخوایم بگیم قرص و زکات مالیات اشتباه نشه، میگیم تشبیهش میکنیم. چطور در پرداخت عوارض اینا عنوان ضرر امتزاق نمیشه. خب گفته میشه در وجوب هرچه مصلحت اجتماعی یا فردی هستش. حالا وجوب زکات و وجوب قرص رو گفتیم، وجوب کفاره و اداء دین رو گفتیم، اما در وجوب حج یا در وجوب جهاد چه مصلحت اجتماعی نهفته؟ اینو دقت کنیم، ما جوامع متعددی رو داریم. مثلا یه جامعه داریم که درش زندگی میکنیم، همون شهریست که درش زندگی میکنیم. یه جامعه داریم که افراد کشور باشه، اون مملکتی که درش زندگی میکنیم. یکی جامعه منطقه هستش، یعنی در اون منطقه جغرافیایی که ما چیه زندگی میکنیم. یکی از جوامع جوامع مسلمین، جامعه مسلمینه. فرض اینه که ما خواستیم که عضوی در این جامعه باشیم و این جامعه باید به شکلی به هم مرتبط و متحد بشه تا این جامعه حفظ بشه، که یکی از طرق حفظش همین چیه؟ فریضه حجه. پس بنابراین این مصلحت اجتماعی درش هست، اما به اجتماع مسلمین برمیگرده، نه به اجتماع بلد یا مملکتی که در اون زندگی میکنه انسان. بعد کسی میتونه فرضاً عضوی از جامعه مسلمین نباشه، خودش رو از اجتماع مسلمین کنار بکشه. کما این که کسی میتونه مثلا در اون شهری که زندگی میکنه شهر رها کنه بره به شهر دیگر، یا اون کشور رو مثلا رها کنه بره به کشور دیگر. اما وقتی که میخواد در یه اجتماعی زندگی کنه باید مصالح اون اجتماعی رو حفظ کنه. بنابراین حکمی در شریعت که حکم ضرری باشه که درش هیچ گونه مصلحت فردی و اجتماعی نباشه ظاهرا ما نداریم. برخورد ارتباط بین مسلمینه، یعنی ارتباط رابطه بین مسلمین به عنوان یک اجتماع، فریضه ای که این ارتباط رو ایجاد میکنه همین سالس که یک بار که تعامل میکنن دور هم جمع میشن. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین عنایت کنید در ما نحنفی ما بخواهیم که حکمی رو داشته باشیم که بگیم قطعا ضرر است، هیچ گونه مصلحت فردی و هیچ گونه مصلحت اجتماعی درش نیست قطعا، و در این حال ضرر هم هست ظاهرا یا نداریم، یا اگر فرضاً تو ذهن کسی برسه احتمالا تو ذهن میرسه، پس تخصیص ثابت نیست اصلا.
مسئلت فردیش هم کافی
مسئلت فردیش چیه مثلا؟ ببینید وقتی که میگیم ارتباط معنوی، این ارتباط معنوی وقتی است که انشاءالله در آینده میگیم. ببینید کسی، برای مثال میخوام بگم، برای شخصی که معنویت رو معتقد هستش، این دید رو نفسیم بگیم، کسی که معنویت معتقد هستش، مثلا معتقده که وقتی میره زیارت امام یا زیارت علیه چه سید و شهدا چه بقیه ائمه، یک مثلا در اون دنیا بشیه زیادی میدن، با این دید با این اعتقادم نگاه بکنیم، این زیارت چیه؟ این نقص مال ضرری نیست. چرا؟ چون ما مالی رو خرج کردیم. منطور یک کسی مال رو خرج میکنه، برایش لذت دنیاوی حاصل میشه، ما برای لذت چی؟ لذت اخروی این هزینه رو میکنیم.
این
لازرات
دیگه
اگر
همش اخروی و معنوی لحاظ بشه دیگه چی میبود؟
نه ببینید
همه چیز آخری اجر معنوی داره دیگه.
ببینید براتون مثال بزنم، مثلا وجوب جهاد. وجوب جهاد، خب نه این وجوب جهاد یا فرض بگیم که جهت معنویش بذاریم کنار، یا مثل فرض بگیم وجوب زکات، کسایی که قائلن که وجوبش توسلیه، یعنی اگه کسی زکات رو داد این چیه؟ فارغ میشه ذمه‌ش، اما نه دنیا به دست شما ده نه آخره، چون وجوبش توسلیه دیگه. مثل وجوب انفاق میمونه، توسلیه اینا، مثل وجوب اداء دین میمونه، اینا واجبات توسلی هستن. لازم نیست در امتثال تکلیف، در موافقت با تکلیف و سقوط تکلیف شما به نحو قربی انجامش بدید. پس بنابراین ما چیزی رو در اسلام به عنوان یک حکم ضروری ما نداریم، مثلا یا درش مصلحت فردی هست و دائما مصلحت نوعی و اجتماعی در
اینجور معنا کردن،
دیگه فعلا جبر همین نیست، گر نمیپسندی تغییر بپسند، همین هست واقعیت جبر از یا اختیار نیست.
اینجور جمع کردن این عرفی نیست.
عرفی نیست؟
چرا؟ بازن شما آخرش تهش چیزی گیره میاد کم کن، این داد واقعا روایت ظهور عرفیش اینه که آقا شما ضرر نیست، این ضرر آخرش
چیر ضرره؟
الان اینکه مثلا من اینقدر پول بدم که حالا آقا فلان جا شما در جامعه نمیدونم عوارضی میدهیم که فلان جا یه چیز نمیخوام بکشن، آقا الان
الان کسی که مالیات یا عوارض میده، این الان عنوان ضرر به معنی عرفی صد میکنه، من ضرر کردم آقا.
حالا من سالی یک بار مثلا فرض کنم سالی یک بار میخوام برم مثلا تهران، حالا آقا اینقدر عوارض میده که شما میخوام من میخوام که اون دوستایی اصلا آخر
نه بخواه شما تو این جاده برین دیگه پرواز نمی کنید، خب این جاده باید مرتب باشه دیگه. نه اون که نمیدن، ببینیم مثل اینه که این همه افراد شروع خرم میکنن، با اینکه مثلا این همه سیگار میکشن، با اینکه میدونن برای بدنشون هم ضرر داره، اما یعنی برای بدنشون ضرر داره، یعنی نقص بدنی داره، مراد اینه.
قسمت معنویش واقعا این دیگه خیلی غیر واقعیه. اونجا هم حضرت میفرمون به خانمت بگو یه خود خودشو بپوشونه انشالله عاقبت این.
حالا ما کدوم یکی رو گفتیم معنوی؟ ما معنوی رو ببینید، ما معنوی رو نگفتیم، ما معنوی رو نگفتیم، اصلا ما شما اضافه کردیم، اصلا وارد اون بحث معنوی نشدیم، گفتیم این مثالی رو که فرمودن، این امثله که فرمودن، یا درش مصلحت فردی است مثل اداء دین، یا درش مصلحت اجتماعی است مثل وجوب زکات، یا هر دوست مثل خود اداء دین که هم مصلحت فردی است و هم مصلحت اجتماعی است. چون ما بسیاری از مشاغل و کارها رو داریم که مردم فقط به خاطر فقرشون انجام میدن. حالا نمیخوام مثال بزنم، کم نیست شغلهایی که در جامعه، بسیاری از مشاغل اگر توجه کنید ببین، اگر مردم شغل دیگری فقیر نبودن کار انجام نمیدن.
طلبگی
پول نمیاره، مگه این کارای طلبگی بکنه؟
اولی پول
اول پیدایشش هم چی؟ یعنی آمدن طلب شدن
با
غیر از فقره برخواه طلبگر فقره برطرف نمی کنه بفهمه
نه
مثلا دیگه ضرر داره ممکنه گفته بشه که روزه خب اجر معنوی داره در مقابل اجر معنوی اون ضرر بدنی دوگان میشه. بعد مشکل جدی معنوی داره. ببینید
وقتی که شما میگید ضرر
معنوی این در هر مثالی نمیاد. ببینید برای مثال میخوام بگم مثلا همین زیارت اگر واجب نشه میشه ضرری، اما وقتی اختیاری هست میگیم این ضرر صرف نمیکنه. و الا در صوم بگیم صوم ضرری هم معنویت و آخرتی داره، باز میشه واقعا ضرری به معنی گفتش میشه ضرری. اون زیارت رو که میگیم چون واجب نیست، وقتی شخصی میره برای زیارت واقعا واجب نیست، مثلا پول خرج میکنه، خیلی هم پول خرج میکنه، اصلا به معنی عرفی نمیگن آقایشون متضرر شد رفت کربلا مثلا 2,000,000 تومان پولش کم شد. حتی اونایی که اعتقاد هم ندارن به کربلا اینجا از مفهوم ضرر استفاده نمی کنن. نهایتش مثلا میگن مثلا فرض مادر مثلا یه طوریه مثلا، اما نمیگن که ضرر کرد. مثلا وجوب حج گفتن و حج مصلحت اجتماع مسلمین درش هست، مجتمع مسلمین مصلحتش به این حجه، شما این کارش باید فرضاً میتونی بکنی، ما میگیم نه این کار نمیشه کرد.
عرفی نیست
معلوم چیش عرفی نیست معلوم که مصلحت مسلمین هست میشه. اصلا اجتماع مسلمین به عنوان جامعه مسلمین مجتمع مسلمین اتفاقا همین امور شکلش میده، مثل حج و نماز جمعه و نماز جماعت و همین کارهایی که دور هم جمع میشن، یا در مؤمنین همین عزاداری ها شکلش داده وقتی مجتمع میشن برای عزاداری.
این
عضوه، این عضوه، این یکی از اعضای مجتمع مسلمینه و این برای مجتمع مسلمین مساحت داره. بله شما چیزی به نام عرف مسلمی جامعه مسلم همین تجمعاته که شکل چی یک جامعه دینی به خودش میده. مسئله
معنوی
نیست، نه مسئله معنوی نیست، خود اجتماع مسلمین حفظش به همین تجمعاتشه. بس نمید خورفی
دیگه آقا چه
5 میلیون
پول میده که مثلا اجتماعش
بله از مسلمین خارج بشه. پس خودش به احترام خودش خواستید عضو این جامعه بشه. مثلا شما تو قم که زندگی میکنید خب باید عوارض شهر قم رو بدید، بگید نه خب برید تو برید مثلا یه شهر دیگه زندگی کنید، یه جایی که عوارض نمیکنید یا عوارض کم تری گیرن مثلا. آره
مثلا
مسئله مورد
چی میشه؟ مثلا اگر اشتباه نشه بعدا مسلمی چی رو
بگیم کنه؟ فرض اینه که شما فرض اینه که جامعه مسلمین بخواد حفظ بشه
قدرتشون
هم بیشتره، همه اجتماع خودشون دارن، یهود هم جامعه خودش داره، مسیحیت هم جامعه خودش داره، هندو هم جامعه خودشون دارن. همین اواخر منسک این بود گفت 120 میلیون این هندوها شرکت کردن در همین پوستی میکنن توی رودی که نهر کن، ولی اینا هر سال یه بالی مثل حجشونه اونجا جمع میشن. 120 میلیون خودش اجتماع چیه؟ هم هویت بینا دیده اصلا چه فرق میدید؟ هویت
در
مقابل
دیوارش تخصیصی
که دارن بده؟ دیواری که دارن نه، یه که از این مناسب بیشتر از ما دارن، اونا خیلی مناسب میدارن، از این مناسب زیاد دارن، اگر دیگر مسیحیت مناسبش خیلی کمه. اونا به اجتماع روزهای تعطیلشون در کلیسا هسته که متدینینشون مقیدن که در یک شنبه ها حتما چیه در کلیسا شرکت کنن. دقت کنید امام امام المسلمینه، سهم سادات که ما رو فقرا مسلم مؤمنین فقرا مؤمنین بله متوجه نشد. حالا اون اشکال نداره، ببینید اشکال نداره به این معنا هست، اون بحث دیگریه، اما بحث ما رو مربوط به فقرا جامعه هست. حالا چرا بقول شما مثلا به فقرا سید میدن به فقرا غیر سید نمیدن؟ امامت غیر از مسئله حکومت حضرت حجت امام المسلمینه، نه حاکم المسلمینه، نه الان امام المسلمینه. شما همین الان همین حوزه ها رو با پول کی اداره میشه؟ با پول حضرت اداره میشه. فکر میکنی از کجا اداره میشه؟ حالا به بحث دیگری به بحث صحبتیشه. یعنی الان با پول امام المسلمینه که داره چیه؟ یک بخش از حوزه های دینی، یعنی حوزه هایش
کجا آقا تیریتوری
80%
از
پول
نفت داره
میشه؟ نه آقای دینی
من از مدیریت بودم دولت اونجا ما رو کم کرده داریم از دوشنی
نه بالاخره مثلا شما همین شهری ها رو در نظر بگیریم، همین شهری ها که در نظر بگیریم، شاید مثلا 99% چی باشه؟ خمس باشه. بعید بله
بعد از اینکه بعد جواب داده نشه دیگه تخصیص سر لازم نمیشه
چی؟ حالا به قول ایشون به فرض ایشون تو خمس رو گیر کردی، اتفاقا آقای خویی از خمس رو از یه باب دیگه گفته، دیگه نخواستم متعرض بشم، قبول نکرده ایشان، گفته شاره از همون اول گفته اعتبار ملکیت نکرده، یعنی چیزی به ملک شما داخل نمیشه تا خواهد خارج بشه. ایشون در زکات قبول کرده که اول مالک میشه بعد باید اون مالک زکات بده. ایشون از کسانی که قبول کرده در باب خمس گفته از اول مالک نمیشه چند اتفاقیشون گفته وجوب خمس حتی متعقلش اینه که ضرری نیست رو چون از اول مالک نشده. البته جواب ایشان رو قبول نکردیم، اما هم فقهی هم قبول نکردیم هم اصولی هم. اما میخوام بگم حالا به قول ایشون هم فرض کنیم وجوب خمس نترسیم حلش کنیم، میشه یه مورد استثناء دیگه، این دیگه خیلی استثناء تخصیص کثیر لازم نمیاد.
آره
بله
وجوب بسن مال برای آب وضویی،
وجوب بسن مال برای آب وضویی فقهی هم قبول نکرده. خدمت شما عرض کنم این هم اشکال اول پس درست نیست که تخصیص کسی
یا
بله جواب مرحوم آقای صدر ما قبول کردیم، گفتیم هیچ حکم ضرری ما در فقه سراغ نداریم، مثلا که حکمی که به اصلهی ضرری باشه، یعنی در هیچ گونه مصلحت فردی و اجتماعی توش نباشه، این سراغ نداریم. تمام احکام ره یا حتما ضرری نیست یا لاغر شک کم بکنیم کافی هستش، بسی قطعا تخصیص ثابت نیست. احکام ضرری در شریعت نداریم، بله احکامی داریم که به طبعی ضرری نیست، در یک فرد به ضرر برخورد میکنه، صوم برای انسان ضرری نیست، بله انسانهایی هستن که اگر روزه بگیرن چیه؟ از روزه متضرر میشن. لازرر میگه اون وجوب صوم مالی انسان متضرر و مکلف متضرر نیست. و اما اشکال دوم که اشکال مهمی بوده، این اشکال دوم این بوده که این قاعده لازرر اینجور که شما معنا کردین اصلا بر مورد قابل انتباه نیست. چرا بر مورد قابل انتباه نیست؟ چون پیغمبر به انصاری گفتن درخت رو بکن، درخت کندنش جائزه برای انصاری، این جواز رو از لازرر چطور به دست میاریم ما؟ لازرر میگه ما حکم ضرری نداریم، حکم لازرری نشه اثبات میکنه جواز قطع درخت، نهایتش اینه که جلو اینو بگید که تو در به من راش نده دیگه، یعنی جواز دخول بلا استئذان رو بر میداره، وقتی برداشت میشه تحریم، یعنی چی؟ یعنی اون راه نده به منزل، بر اون حرام بیاد تو منزل شما بلا استئذانه، شما هم اون رو بلا استئذان این راه نده. اما پیغمبر همون که درخت رو بکن انشاءالله در جلسه بعد این اشکال دوم و جوابهایی که داده شده متعرض میشه. الحمدلله.